الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره معنای قصد قربت. گفته شد که مرحوم شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب تقریرات صفحه 60 می‌فرماید قصد قربت این است که ایکون الدائی الى ایجاد العمل فی الخارج هو الامر. دائی برای انجام عمل عبادی در خارج امر خدا باشد، این معنای قصد قربت است. بعد از شیخ انصاری صاحب نظران اصول محقق خراسانی میرزا نائینی سیدنا الاستاد و غیرهم همین معنا را تأیید فرموده اند که قصد قربت یعنی ایجاد عمل به دائی امر. منتها عباراتنا شتا و حسن و کواهدو، این مطلب با تعابیر متعددی اعلام می شود. دائی امر، قصد امتثال، قصد امر، قصد قربت، قصد طاعت، این تعابیر کلن در یک محورند که عبارت است از انجام عمل عبادی بدائی امر. معنای فقهی و اصولی قصد قربت و تعبد این شد. دیروز اشاره رفتیم که اشاره کردیم که معنای قصد قربت یعنی عبودیت و عمل عبادی، یعنی تحقق اخلاص. دائی امر به عبارت دیگر، دائی امر اخلاص و اخلاص در عمل انجام عمل بدائی امر. اینجا یه اشاره شد اگر یادتون هست کامل کنم و اون این بود که در نصوص اخلاقی و یا در بیانات خطابی گفته می شود تحقق اخلاص بسیار کار دشوار و سختی است. بعضی از روایات هم اشاره کردیم، البته روایات اخلاقی که اونقدر درباره تحقق اخلاص شدت لحن به کار برده اند که گویا سرزدن اخلاص کار محالی باشد یا محال عادی. گفتیم و کامل کنیم. سقهن اخلاص کار بسیار ساده است. اونی که میگوین اخلاص بسیار کار سخت و دشواری است، رنگ تصوف دارد. تصوف مسلک یأس آفرین و ناامید کننده است. فقه یعنی امیدواری، فقه یعنی امید. از لحاظ فقهی اخلاص داعی امر، داعی امر اخلاص. و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین، عبادت به قصد امر میشه مخلصین، همون عبادت است و همون اخلاص. بلکه با ضرس قاطع می توانیم اعلام کنیم یه مطلبی را کمی برای شما تازه باشد، و اون این است که به عکس زاکس تعملوه و فنتبه. اخلاص کار دشواری نیست، شرک کار دشواریه. این گفتیم تازه است. چرا تازه است؟ برای این که هر چیزی که مطابق فطرت آدم باشه برای آدم آسان و گواراست، دلچسب، دلنشین، ساده و آسانه. هر چیزی که خلاف فطرت آدم باشه تحمیل سخت دشواره. شرک خلاف فطرت آدم، اخلاص مقتضای فطرت آدم است. به اصطلاح فلاسفه، حالا یک اسمم از فلاسفه بردیم، شما وحشت نکنید، فلسفی بحث نمی کنید. به اصطلاح فلاسفه اخلاص و عبودیت مقتضای حرکت طبیعی انسانه. حرکت طبیعی مثل اینکه انسان در زمین هموار یا سراشیب راه می رود، کشش طبیعتاً وجود دارد، یک کشش طبیعی وجود دارد. اما شرک و نفی اخلاص حرکت قصری است، برخلاف مسیر، برخلاف مسیر حرکت آب شنا بکند. این مطلبی بود که کامل شد تتمه از دیروز. در این قسمت از بحث به این نتیجه رسیدیم، شیخ انصاری به عنوان علم اصول درباره معنای قصد قربت بیانشون فعلا مورد تأیید همه صاحب نظران است، منتها تعابیر مختلف در این رابطه همه با هم به یک معنا اشاره دارن که عبارت است از انجام عمل بدائی امر. قصد امر میگید، قصد امتثال میگید، قصد قربت میگید، فرق نمی کن. یه نکته توضیحی، نیت با قصد قربت چه فرقی دارد؟ مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک جلد 1 صفحه 194 می‌فرماید که نیت یک امر بسیط و واحدی است، فقط اراده انجام کار و عزم به سوی عمل است. عجزا ندارد، اما قربت غایت عمل عبادی است. پس با این توضیح این مطلبم برامون روشن شد که نیت نماز که می شود مباشرتاً قصد قربت پشت سرش میاد، گاهی اختلاط می شود، فکر می کند که نیت همان قصد قربته. دو تا نکته است، نیت است و بلا فاصله قصد قربت. نیت یعنی قصد می کنید که همین نماز رو بخوانید و این نماز رو قربتن الالله، به قصد امتثال امر یا به داعی امر.
قصد نیت
قصد نیست استاد؟ قصد، همون قصد کردن همون نیت دیگه. بله قصد، بله قصد، ما قصد بودیم. نیت قصد است، قصد به انجام عمل، قصد بدون متعلق که نیست. یه چیزی را قصد میکنه، قصد میکنید شیخونا انجام عمل را، منتها تا قصد کردید این انجام عمل را میگید قربتن الالله، اون میشه قصد قربت.
یکی از نیت
بله ما هم کمابیش پیشبینی میکردیم که اختلاط میشد، حتی خلط میشد، حتی پیش فضلای مثل شما، لذا خواستم نیت را با قصد قربت اون هم از متن مسالک بگم تا اعتماد کنید. متن مسالک: النیت بسیط امر بسیط والقربت غایت المتعبد به. متعبد به شرح دادن چه شد؟ گفتن که نیت و قصد امر خیلی با هم نزدیک است، گاهی خط پیش میاد، فکر میکنند آدم نیت نماز همان قصد امتثاله. نیت نماز با قصد امتثال مباشرت دارد و به هم پیوسته است. این نماز را انجام میدهم به دائی امر خدا، اون این نماز را انجام میدم نیت است، به دائی امر خدا قصد قربت. مطلب واضحه. اما قصد قربت اگر چنانچه به دائی امر باشد، با تعابیر مختلف که گفتی شد همان معنای درست قصد قربت است فقها و اصولا، ولیکن در نقطه مقابل گفته می شود که انجام عبادت یا عمل عبادی به غیر قصد امر هم تصویر دارد، قابل تصور است. و اون قسمت از عمل و اون قسمت از معنا، یعنی انجام عمل به غیر قصد امر، دو قسم است. قسم اول عبارت است از عملی که قصد امر درش نیست، اما قصد شخصی و نفسانی در آن عمل وجود دارد. این بخش از عمل می شود زیر مجموعه ریا و شرک و باطل. با برای تظاهر، برای ریا، برای دنیا و برای ترس از مردم، از بالا دستاش، این قسمت کلن زیر مجموعه شرک و باطل. اما قسم دوم از اعمال عبادی که به غیر قصد امر هست اما در ارتباط با اطاعت خداست، این قسمت رو شهید و محقق خراسانی اشاره کرده اند. می فرماین قصد عمل، انجام عمل عبادی به قصد محبوبیت، انجام میدم این عمل رو که محبوبه، به قصد حسن، این کار خوبه انجام میدم، کار خوب انجام دادنش خوبه، به قصد مصلحت این کار انجام میدم فایده دارد، سومو تا صحت و روزه میگیریم که سلامت آدمو فراهم کند. این دواییه که کلن در جهت غیر دایی امر خداست اما در ارتباط با طاعت خدا هست، بریده از طاعت خدا نیست. بنابراین این دو تا قسم رو معرفی کنیم که چه آثاری دارد. قسم اولش معرفی شد که چه بود؟ شرک و باطل. آیا این قسم دوم قصد محبوبیت، قصد مصلحت، اینها هم باعث بطلان عمله یا باعث بطلان عمل نیست؟ شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه با قاطعیت تمام می فرماید اگر در عمل به غیر دایی امر خدا انجام بگیرد معجزی نیست، باطل است. و در این رابطه خوب است به مصدر اصلی مراجعه کنیم، به نصوص ببینیم که درباره عبادت و نقش قصد امر چه بیانات و توضیحاتی آمده است. کتاب اصول کافی جلد دو باب عبادت، کتاب ایمان و کفر، حدیث شماره 5. متن حدیث، اول حدیث شماره 4 بعد شماره 5 رو بخونیم. حدیث شماره 4، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی، اینا رو که میشناسید و از ثقات و اجلاست. عن شازان پدر فضل بن خلیل قال و کتبت من کتابه به اسناد له یرفعه الى عیسی بن عبدالله. حدیث متاسفانه روایت مرفوعه هست، سند از لحاظ فقهی و رجالی در حد اعتبار کامل نیست، منتها روایت رو در کافی از اعتبار مای ابتدایی برخوردار است که در رجال گفتیم، ولی اعتبارش چون مرفوعه هست کامل نیست. در این روایت این قسمتشو کار داریم، میگد که عیسی بن عبدالله سؤال کرد از امام صادق علیه السلام جعلت فداک مل عباده، فدات برم عبادت چیست؟ قال حسن نیت به طاعت من الوجوه التي يطاع الله منها. معنای عبادت حسن نیت اون نیت نیست که شما الان دوباره سؤالتون رو زنده کنید، یک قصد خوبی که اطاعت خدا در اون قصد مورد توجه باشد، از وجوهی که قصد طاعت درش لحاظ شده باشد که گفتیم مؤید بر مطلب قبلی هم می شود، قصد امر، قصد امتثال، قصد طاعت، قصد قربت و قصد داعی امر، همه اینها وجوهی است که طاعت خدا لحاظ می شود. این معنای قصد قربت. روایت دوم حدیث شماره 5، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب. تا اینجا که می شناسید علی ابن ابراهیم قومی صاحب تفسیر، ابیه ابراهیم ابن هاشم عن ابن محبوب که همه طور می شناسید، عن جمیل، جمیل ابن دراج، که تا اینجا روات از اجلا و ثقاتن و بحث در صحت و وثاقتشان نیست، عن هارون ابن خارجه، هارون ابن خارجه، خارجه هارون نمیخونم برای اینکه غیر منصرفه، شما نگید چرا عن هارونی نمیگید، عن هارون میگید، عن هارون ابن خارجه. این هم از سوی نجاشی توثیق شده، از توثیق خاص. سند صحیح است بر مبنای ما، بر مبنای سید الاستاد، موثقه هست، چون که احسن ماشاءالله آقای قرخماس حفظی برای اینکه ابراهیم ابن هاشم توثیق خاص ندارد وثاقتش به وسیله فرزند بشه علی ابن ابراهیم، و ما گفتیم که توثیق ثابت می شود و سند صحیح است، در این روایت صحیح است، در این روایت صحیح حدیث شما شنیده اید منبری ها، ولی الان منبعش رو یادداشت کنید. اولا این حدیث سندش صحیحه و ثانیا در اصول کافی هست. این حدیث از امام صادق علیه السلام می فرماید ان العبادت ثلاثتون قوم عبد الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد وقوم عبد الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء وقوم عبد الله عز وجل حبا له فتلك عبادة الأحرار وهي افضل العباده. به خاطر گل روی شما ترجمه کنم که شما میفرمایید، میفرماید عبادت سه قسم است. قسم اول گروهی عبادت میکنن خدا را به جهت خوف و ترس از جهنم رفتن، از جهنم میترسن عبادت میکنن خدا را. می فرماید که این عبادت، عبادت بردگان است که در ترس و خوف و کیفر و جزا و مجازات گرفتارند. و قسم دوم گروهی است که عبادت کنند خدای متعال را به جهت به دست آوردن ثواب، اجر، ثواب ابتدایی تا رسیدن به بهشت. این گروه دومه. این گروه و این عبادت، عبادت اجراست، اجرا جمع اجیرها، کسانی که اجیرن، کرایه‌ای کار میکنن، کاری میکنن، به عبارت فارسی مزد بگیرن، کاری میکنن تا مزد بگیرند. و قوم عبد الله عز وجل حبا له. قسم سوم گروهی است که عبادت کنند خدای متعال را به جهت حب خدا، فقط منشأ و داعی برای عبادت حب خداست. فتلک عبادت الاحرار، این عبادت عبادت احراره که هر که پیمان با هو موجود بست، گردنش از قید هر معبود رست، ما سوى الله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعونی سرش افکنده نیست. تلک عبادت الاحراری که حبا لله هست. ترجمه که کامل شد، معنای عبادت رو که فهمیدیم، دو تا توضیح در قالب سوال، در شاید سوال ذهنی شما رو بگیم. سوال اول، آیا حبا لله همون داعی امر است؟ ما تعالی گفتیم که در اصول و فقه بلا اختلاف قصد قربت انجام عمل به داعی امر. در این نص معتبر آمد که عبد الله حبا له، خب این فرق کرد، داعی امر که نیست، این دیگه حبا له. این سؤال که مطرح کنید جوابش این است که حب خدا منشأ اطاعت امر خداست. کسی که به وسیل، کسی که عمل را به داعی امر خدا انجام میدهد، معرفت خدا دارد، حب خدا دارد. حب خدا منشأ و رمز راز انجام عمل به داعی امر است. آیه قرآن چه میگد؟ این مطلب رو ارشاد میکند، میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. امر پشت سر خوب آمد، اگر محبت حق دارید اطاعت امر مطابقت کنید. اطاعت امر برخواسته از حب خداست. منشأ اصلی و مصدر جوشش اطاعت امر حب الهی است. پس اشاره به مصدر اشاره دقیقتر و عمیقتر است. اینو فهمیدیم. اما سؤال دوم یا نقطه توضیحی دوم چه بود؟ ما در بحث، در قسمت اول همین بحث گفتیم که اگر عمل به غیر داعی امر باشد، شیخ انصاری می‌فرماید موضوع نیست. حالا اگر به داعی خوف و به داعی بهشت طلبی، طلب ثواب عبادت انجام بگیرد، این عبادت باطل است یا باطل نیست؟ از این روایت صراحتی دیده نمی شود، اما اشعاری وجود دارد که این گونه عبادت هم باطل نیست، اما در مرتبه پایین تر از عبادت حقیقی و کامل قرار دارد. افضل العبادت اون بود که حب لله باشد، این دیگه افضل نیست، در مرتبه پایین تری قرار دارد. چرا شرح دادیم براتون، با اون شرح این متن رو باز کنید. چه بود شرح؟ گفتیم که انجام عمل به غیر دائی امر دو قسم است. قسم اول دائی نفسانیات است که شرک، قسم دوم دوائی هست که ارتباط با عبادت دارد. این خوف و این طلب جنه از قسم دومه که چه؟ که ارتباط با طاعت حق برقراره، بریده از طاعت حق نیست، اما یه مقدار مطالبات طبیعی و غریزی هم درش گنجانده شده. برابر این، این دایی بر در کنار دایی است، در حقیقت طاعت خداست، روحش طاعت خداست، اما طاعت خدایی که یک غرضی هم برای انجام دهنده عمل به بار آورد.